این رادیو فرداست.
در یک چشم به هم زدن یک ساعت از صبحانه با خبر رادیو فردا را در این صبح آدینه پشت سر گذاشتیم و به سومین بخش و آخرین بخش از صبحانه با خبر می‌رسیم. علیرضا کرمانی اینجاست با تازه ترین خبرها.
مخالفان حکومت سوریه میگویند در کشتاری دست جمعی 100 تن در استان حما به دست نیروهای ارتش سوریه کشته شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، دیدبان حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است میگوید شاهدان عینی از حمله نیروهای ارتش با تانک و هلیکوپتر به مرکز استان حما در روز پنجشنبه خبر میدهند که در نتیجه آن 100 تن از شهروندان غیر نظامی کشته شدند. در همین حال خبرگزاری رسمی سوریه عملیات نیروهای ارتش در استان حما را تایید کرده است، اما میگوید در این منطقه بین نیروهای ارتش و به گفته این خبرگزاری تروریست ها درگیری به وجود آمده است. خبرگزاری سوریه اما اشاره‌ای به کشته شدن غیر نظامیان نکرده است. ایالات متحده آمریکا با شناسایی شرکت ملی نفتکش ایران و ده ها نفتکش این شرکت به عنوان دارایی‌های حکومت تهران فشارها برای محدودتر کردن صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران را افزایش داد. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خزانه داری آمریکا 58 نفتکش این شرکت و 27 نفتکش وابسته را در حکم دارایی‌های حکومت ایران شناسایی کرده تا مانع از تغییر نام آنان و دور زدن تحریم‌ها شود. همین خبرگزاری به نقل از یک مقام دولت آمریکا که نامی از وی برده نشده گزارش داد این اقدام و همچنین شناسایی 4 شرکت که به طور غیر رسمی نفت ایران را به فروش می‌رسانند به کشورها و شرکت‌های خارجی کمک خواهد کرد تا تحریم دولت‌های غربی علیه ایران را به طور مؤثرتر به مورد اجرا گذارند. باز هم در زمینه تحریم‌ها علیه ایران، وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای از وضع تحریم‌های تازه علیه ایران خبر داد. این تحریم‌ها در ارتباط با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران اعمال می‌شود. تحریم‌های تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا 11 شرکت مرتبط با وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شرکت کشتیرانی ایران را هدف قرار داده است. علاوه بر این شرکت‌ها، یک تبعه اتریش و 3 ایرانی نیز به دلیل همکاری با برنامه هسته‌ای ایران در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. و دیدبان حقوق بشر هشدار داد که 5 ایرانی عرب در خوزستان در خطر اعدام هستند. به گفته دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک، این 5 تن در دادگاه‌های غیرعلنی به اتهام تروریسم به مرگ محکوم شدند و تنها شواهدی که علیه آنها انتشار یافته اعترافات تلویزیونی آنها بوده است. نام این 5 تن هادی راشدی، هاشم شعبانی، محمد علی آموری و 2 برادر با نام‌های مختار و سید جبار البوشوکه اعلام شده است. دیدبان حقوق بشر با اشاره به اعدام 4 ایرانی عرب به اتهام‌های مشابه در چند هفته پیش خواستار لغو احکام و محاکمه شفاف متهمان شده است. الهه؟
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود که برای آخرین بار در این صبحانه با خبر شما را در جریان تازه ترین خبرها قرار می‌داد. عزیزان، حمید سمندریان از استادان و کارگردانان معتبر تئاتر ایران روز پنجشنبه دیروز در تهران درگذشت. در همین ارتباط با سوسن تسلیمی، بازیگر شناخته شده تئاتر و سینما، گفتگوی انجام دادیم. اما نخست بشنویم یکی دو گزارش دیگر رو. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با هشدار به مطبوعاتی که به گفته او منافع ملی رو با انتشار خبر و مقاله تهدید میکنن، گفت با رسانه ها اتمام حجت میکنم. و همچنین ضمن اعلام برگزاری نشستی با مسئولان رسانه ها، از شخصیت های حقیقی و حقوقی خواسته است که اگر خبری را خلاف واقعیت یافتند از آن نشریه شکایت کنند. در همین رابطه مهداد قاسمفر از رادیو فردا با مرتضی کاظمیان، عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، گفتگو کرده و ابتدا از او می‌پرسد واقعاً منظور وزیر ارشاد از مطالب مغایر با منافع ملی در مطبوعات فعلی ایران چیست؟ مهداد قاسمفر و جزئیات بیشتر.
واقعا معلوم نیست منظورشون چه اخباری است. مشکل هم اینجاست که این دومشیر دستگاه امنیتی و حاکمیت جمهوری اسلامی خطوط قرمزش اساسا برای روزنامه‌نگاران دیگه مفقود است. معلوم نیست که پا باید کجا بذارن که حساسیتی بعد نینگیزه. یعنی این میدان مینی که وجود داره اطراف اونها نقشش مشخص نیست. هر حوزه‌ای که خاطری رو آزرده کنه و متاسفانه این خاطرها در جمهوری اسلامی کم نیستن. نهادهای متعدد قدرت در جمهوری اسلامی از اخبار متفاوت رنجیده میشن، چه در حوزه ارتباطات داخلی چه در حوزه سیاست خارجی، و البته طبیعتاً با توجه به شرایطی که در حال حاضر کشور داره با افزایش تحریم علیه جمهوری اسلامی، طبیعتاً حساسیت‌ها از مسائل داخل کشور سوق پیدا کرده به طرف حوزه‌های خارجی و قطعاً در اولویت اول مسئله انرژی هسته‌ای هست. این بحثی که آقای عبدالله نوری مطرح کردن به عنوان رفراندوم هسته‌ای، خب این مهم هست. وزیر ارشاد داره هشدار میده نسبت به درج اخبار برخی از شخصیت‌ها به نظر من، یا در حتی حوزه ارتباطات تهران دمشق، به نظر من این حساسیت‌ها وجود داره. یک هشدار مجددی است به مدیران مسئول برای اینکه خودسانسوری بیشتری اعمال کنند.
وزیر ارشاد با یک لحن تحکم‌آمیز نشریات رو مخاطب قرار داده. آیا چنین اختیاری به وزیر ارشاد در قوانین موضوعی امروز ایران داده شده؟
اصلا، یعنی متاسفانه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جایگاه یک فرد امنیتی، یک کسی که فقط به منافع نظام بیاندیشه و نه به منافع ملی و به دغدغه‌هایی که مربوط است به جامعه مدنی، وزیر ارشاد داره تذکراتی میده و تهدیدهایی میکنه که نه قانونی هستش و نه در خور یک همچین جایگاه حقوقی.
در شرایط فعلی که به دلیل تعطیلی گسترده نشریات، مهاجرت روزنامه‌نگاران یا خانه‌نشینی اونها و بیکاری بسیاری از روزنامه‌نگاران به خزان مطبوعات مشهور شده، آیا رسانه‌های باقی مانده اصولا امکان یا توان نزدیک شدن به خطوط قرمزی رو که وزیر ارشاد ازش با عنوان منافع ملی یاد می‌کنه رو دارن اساساً که بخوان خطر ایجاد بکنن به نظر شما؟
متاسفانه باید به تلخی اعتراف کرد که بعد از اون توقیف فلهی مطبوعات اصلاح طلب مستقل در بهار 1379 در پی صدور فرمان از طرف آیت‌الله خامنه‌ای و اجرای شدنش به وسیله قاضی مرتضوی، یک روند نزولی و یک سیر اسفباری از فشار بر مطبوعات ایران و خروجی هرچی محدودتر مطبوعات رو شاهد بودیم که این وضع به خصوص از سال 88 و بعد از اون انتخابات 22 خرداد 88 یک روند پرشتابتری پیدا کرده. مطبوعات و روزنامه‌نگاران در ایران بیش از پیش خودشون مجبور شدن که ملاحظات حکومت رو در نظر بگیرن و این خروجی که در حال حاضر شاهد هستیم یک چیز حداقلی هستش. روزنامه‌نگاران و مدیران مسئول و سردبیرها پا به حوزه‌های پرخطر اساساً خودشون دیگه نمیذارن، ولی با وجود این انتشار برخی اخبار در مورد حقوق شهروندان، حقوق زندانیان سیاسی یا برخی دیدگاه‌های کسانی که از نظر حاکمیت غیر خودی ارزیابی میشن، باز هم متاسفانه همین ها هم برتابیده نمیشه و خب طبیعتاً با یک چنین هشدارهای غیرقانونی تلاش میشه که خودسانسوری هرچه بیشتری بر مطبوعات ایران اعمال بشه و این وضع اسفبار رو ناگوارتر کنه به جهت وضع آزادی مطبوعات و بیان در ایران.
مرتضی کاظمیان، عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، به پرسش‌های همکارم مهرداد قاسمفر پاسخ میداد و اما تعدادی از مقامات روحانی و رسانه‌های خبری در ایران به پیشنهاد اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای تشکیل شورای فقهی واکنش نشان دادند و ضرورت تشکیل چنین شورایی را بی مورد خواندند. آقای هاشمی اخیراً پیشنهاد تشکیل شورایی را داده که در آن علاوه بر تخصصی شدن فقه، همچنین بتوان در مورد مسائل کلان و استراتژیک کشور تصمیم گیری کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
چند روز پس از مطرح کردن تشکیل شورای فقهی از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، شماری از روحانیون جناح حاکم با این پیشنهاد مخالفت کردند و ضرورت این شورا را بی مورد خواندند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا آشتیانی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در این مورد گفت در حال حاضر شورای افتاء متشکل از بسیاری از مراجع زیر نظر رهبری آیت الله خامنه ای به مسائل مهم در حوزه های فقهی رسیدگی می کنند و دیگر شورای فقهی لزومی ندارد. وی تشکیل این شورا را مخالف اصول قانون اساسی خواند. همچنین روزنامه کیهان تهران به نقل از حسین ابراهیمی، عضو جامعه روحانیت، نوشت که در شرایط فعلی تشکیل شورای فقهی ضرورتی ندارد و به گفته او در جمهوری اسلامی هیچ مشکلی بر روی زمین نمانده که با تشکیل این شورا بخواهد حل شود. همچنین روزنامه تهران امروز به نقل از ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه نوشت که تشکیل شورای فقهی معادل تشکیل شورای رهبری است و به گفته این مقام ارشد قضایی طبق نظر برخی از اعضای خبرگان اساساً شورای رهبری با مبانی فقهی شیعه مغایرت عینی دارد. در هفته جاری بود که اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتگو با سایت شفقنا پایگاه بین‌المللی خبری شیعه پیشنهاد داد تا برای بررسی مسائل کلان کشور شورای فقهی تشکیل شود و در این شورا در مورد مسائل مهم کشوری نیز تصمیم گیری شود. پیش از این هم در سال 87 آقای رفسنجانی موضوع شورای اجتهاد و یا شورای فقهی را مطرح کرده بود و در توجیه تشکیل چنین شورایی گفت که یک مجتهد نمیتواند در همه امور زندگی متخصص باشد و باید به سمت فقه تخصصی رفت. در سال 87 هم این پیشنهاد آقای هاشمی با چراغ سبز جریان حاکم روبرو نشد. حال دوباره در سال 91 بار دیگر او صحبت از تشکیل شورایی می کند تا در آن بتوان درباره مسائل کلان و حتی استراتژیک کشور تصمیم گیری شود. اما کدام مسائل کلان و استراتژیک و چرا در این شورا باید مطرح شود؟ مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در آمریکا در این زمینه به رادیو فردا می گوید
این بحث شورای فقهی رو آقای هاشمی نه در ارتباط با مسائل فقهی مربوط به سیاست داخلی بلکه عمدتاً در ارتباط با روابط خارجی در این مقطع دارن مطرح میکنند و هدف از اونم عمدتاً گذاشتن فشار روی آقای خامنه ای هست برای تجدید نظر در تصمیماتی که بالاخص در برنامه اتمی میگیرند و اختصاصاً به خود ایشون تعلق داره و همچنین رابطه با امریکا. در واقع آقای هاشمی به دنبال این هست که نهاد تازه‌ای قدرتمندتر، زنده‌تر، پویاتر بتونه بیاد و در یه حیطه‌هایی با ارائه مشورت با آقای خامنه‌ای راهی رو پیدا بکنه برای محدود کردن و جهت دادن بالاخص به تصمیم‌گیری‌های آقای خامنه‌ای.
پیشنهاد تشکیل شورای فقهی از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی در حالی است که وی در حال حاضر ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را دارد و طبق تعریفی که برای این مجمع شده قرار است در این مجمع به مسائل کلان کشوری پرداخته شود. با این حال پیشنهاد آقای رفسنجانی برای تشکیل شورای فقهی موافقانی هم داشت و آیت الله اسدالله ایمانی عضو مجلس خبرگان رهبری از این پیشنهاد استقبال کرده و در یک برنامه رادیویی از صدای جمهوری اسلامی گفت که در این شورا میتوان درباره مسائل مهمی از جمله چگونگی رابطه با آمریکا تصمیم گرفت.
عراق جای ایران را به عنوان دومین تولید کننده نفت اوپک گرفت. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در گزارش ماهانه خود که روز پنجشنبه منتشر شد رسما تایید کرد که تولید نفت عراق در ماه گذشته از ایران سبقت گرفته و عراق هم اکنون جایگاه دومین تولید کننده بزرگ اوپک را از ایران گرفته است. حمید فاطمی از رادیو فردا.
اوپک بر مبنای ارزیابی‌های کارشناسان این سازمان گزارش داده است که تولید نفت ایران طی ماه گذشته یعنی ماه ژوئن نسبت به ماه قبل بیش از 188 هزار بشکه در روز کاهش یافته و به رقم 2,963,000 بشکه در روز رسیده است. در گزارش اوپک محل آمار وزارت نفت ایران درباره تولید نفت کشور برخلاف روال معمول خالی گذاشته شده است. این نشان می‌دهد که وزارت نفت ایران به هر دلیل از دادن اطلاعات تولید نفت خام خود طی ماه ژوئن به اوپک خودداری کرده است. اوپک در گزارش ماهانه خود می‌گوید که تولید نفت ایران در سال 2010 میلادی 3,706,000 بشکه در روز بود. این تولید طی سه ماهه اول سال جاری میلادی از 3,706,000 بشکه به 3,383,000 بشکه کاهش یافته است و این کاهش طی ماهای گذشته نیز ادامه داشته و اکنون به زیر 3,000,000 بشکه در روز رسیده است. برخلاف ایران، تولید نفت عراق که در سال 2010 برابر 2,401,000 بشکه یعنی کمتر از ایران بود تا آخر ماه ژوئن به 2,984,000 بشکه در روز رسیده است. بر اساس همین گزارش عربستان بزرگترین تولید کننده نفت اوپک طی ماه گذشته به طور متوسط روزانه 9,888,000 بشکه نفت تولید کرده است. ایران که اقتصاد آن به شدت وابسته به نفت خام است، در کنار کاهش تولید نفت خود از کاهش صادرات و کاهش قیمت نفت نیز رنج می‌برد و افزایش تولید نفت کشورهای عضو اوپک را عامل ارزانی نفت می‌داند. قیمت نفت طی چند ماه گذشته از 128 دلار به زیر 100 دلار در هر بشکه سقوط کرده بود، اما از اول ماه جاری میلادی قیمت نفت کمی بالاتر از 100 دلار در حال نوسان است. علاوه بر کاهش تولید نفت در ایران، صادرات نفت ایران هم بعد از اجرایی شدن تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا تا نصف کاهش یافته است. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه با استناد به دو مقام رسمی وزارت نفت ایران که نخواستند نامی از آنها برده شود، از کاهش 1 میلیون بشکه‌ای صادرات نفت ایران خبر داد. ایران همکنون بر اساس این گزارش روزانه 1,100,000 بشکه نفت صادر می کند.
حمید فاطمی گزارش می‌داد. و اما فشار تحریم‌های اقتصادی بر ایران هر روز افزون‌تر شده و آثار این تحریم‌ها در قالب افزایش بی‌رویه قیمت‌ها بیش از پیش در زندگی مردم نمایان می‌شود. در این میان عبدالله نوری وزیر پیشین کشور در دولت‌های رفسنجانی و خاتمی نسبت به پیامد تحریم‌ها و همچنین رویاروی ایران و غرب بر سر برنامه هسته‌ای هشدار داده و خواسته مردم در یک رفراندوم نظر نهایی خودشون رو درباره برنامه هسته‌ای ایران اعلام کنن. حالا آیا شما با رفراندوم و نظرخواهی در مورد برنامه هسته‌ای ایران موافقید؟ شما شنونده خوب ما، آیا فکر میکنید اعلام علنی نظر مردم در مورد برنامه هسته‌ای ایران راه رو برای مصالحه ایران با جامعه جهانی هموار خواهد کرد؟ 2-0-420-22-11-22-112 شماره پیامگیر رادیو فردا، جایی که با صدای خودتون میتونید دیدگاهتون رو اعلام کنید. 2-0-420-22-11-22-112. حمید سمندریان از استادان و کارگردانان معتبر تئاتر ایران روز پنجشنبه دیروز در تهران درگذشت. بابک غفوریازر در گفتگو با سوسن تسلیمی، بازیگر شناخته شده تئاتر و سینما که از شاگردان آقای سمندریان هم بوده، درباره نخستین دیدارش با آقای سمندریان و همکاری با او پرسیده.
سال 1348 بود که من وارد دانشگاه تهران شدم، دانشکده هنرهای زیبا رشته تئاتر. آقای سمندریان اونجا استاد بازیگری و فن بیان بود. البته من قبلا ایشون اسمشون رو شنیده بودم، زمانی که دانش آموز بودم دبیرستان میرفتم قصدم داشتم تئاتر کار کنم، همه میگفتن ایشون یک کلاس های بازیگری باز کردن بعد از که دیپلم گرفتی برو اونجا، مثلا جای مطمئن ایشون استادن و واردن و خوبه برای کاری جدی. برای من که رفتم دانشگاه خوب خوشحال شدم که اصلا ایشون اونجا درس میدن. خب روز اولش بگم مثلا توی کنکور بود، کنکور دانشگاه بود که ایشون به همراه اساتید دیگه، آقای ممنون از جمله ایشون، اونجا از ما امتحان میگرفتن. برای وقتی که من دانشگاه شروع شد بیشتر با ایشون آشنا شدم، ولی اصلیتش این بودش که برای بازی در نمایش نگاهی از پل من انتخاب شدم. علتش هم خب این بود که یکی از بازیگراشون دو هفته قبل از اجرا به دلایلی ترک کرده بود تمرینات و نمیتونست کار بکنه. ایشون دنبال بازیگری میگشتن، آقای اکبر زنجانپور من پیشنهاد کردن. ایشون سال چهارم دانشکده هنرهای زیبا رشته تئاتر بودن، آقای زنجانپور اون موقع. بعد من شروع کردم بازی کردن، خب سریع دو هفته اون نقش رو گذروندم. البته این رو واقعا مرهون کار ایشون به عنوان کارگردان، راهنمایی ایشون، چون اینجا مسئولیت کارگردان خیلی بزرگ بود. من امروز بعد از گذشت این سالها واقعا این رو حس میکنم، چون گاهی بازیگر به حساب خودش میگذاره که من استعداد داشتم و به به و گذروندم و از عهدهشم بر اومدم، ولی خب کارگردانی و استادی مثل ایشون اونجا بودن که من رو راهنمایی میکردن و کاری کردن که وقتی که اجرای اول، شب اول اجرا شد، خب به اصطلاح منم همپای بازیگران دیگه از عهده نمایش بر اومدم
و دیگه هم فرصت همکاری با آقای سمندریان رو نداشتین.
من متاسفانه نداشتم، برخورد خیلی داشتم، چون من 4 سال خوب تو دانشگاه ایشون استاد من بودن در فن بیان در بازیگری. من متاسفانه نداشتم، چون من بعداً با خانم صابری کار کردم که از همکارای نزدیکشون بودن. ولی مسئله اینه که حماس بود همیشه، من همه نمایشایی که میگذاشتم میرفتم میدیدم، ولی متاسفانه و خیلی ناراحتم که چرا کار نکردم. ایشون 2 سال پیش 88 بود، بله، به توسط یک آشنا و دوستی اومده بود اینجا، برای من یابشون فرستادن، کتابی که ازشون در اومده و یه نامه که خب تو نامه ایشون آرزو کرده بودن، آرزوی قلبیشون رو گفتم و که آرزوی قلبی منم بود، چون باشون کار کردم قبلا که برگردم، بزرگشتن به زودی امیدوارم برگردی و من نمایش کار کنم که توش بازی بکنی.
آقای سمندریان نمایشنامه های مهمی رو اجرا کرده بودن که تقریبا بقیه هم اونها رو اجرا کردن. چه ویژگی هایی در اجراهای آقای سمندریان بود که این نمایشنامه ها رو از نمونه های مشابهش متمایز می کرد؟
آقای سمندریان کارگردان پشت میز نشین نبود، چه در خونه بشینه پشت میز چه که سر تمرین، همیشه همراه بازیگران بود، همیشه در تمریناتش این بود، اصلا مشهور بود. و این انرژی و این نیرویی که میداد، این حرارتی رو که به خرج میداد، این که پا به پای بازیگر را میافتاد، این مشخصه تو نمایش بود. نمایشات ایشون همیشه کارت انفجاری داشت، مثل کوه آتش فشان بود، انفجاری از حرارت، انفجاری از حس و عاطفه هایی که در صحنه وجود داشت، انفجاری از برخورد آدم ها، سرنوشتی که برشون غالبه و تلاش انسان برای تغییر سرنوشت خودش و اراده انسان، تمام اینها ایشون بهش جسمیت میداد. نمایش نمایشون عینی و جسمانی بود و این نیرویی که اتفاق میفته، این انفجاری که روی صحنه اتفاق میافتاد، منتقل میشد به تماشاگر و سالن و تماشاگر همیشه یکی میشدن.
حمید سمندریان چهره های شناخته شده ای رو از نسل های مختلف به عنوان شاگرد به تئاتر ایران معرفی کرد. چه چیزی در وجود ایشون بود که این میزان شاگرد و چهره های شناخته شده رو پرورش داد؟
آقای سمندریان چیزی که خوبی بود، آدم بسیار پخته و آدم بسیار صمیمی و اینقدر نزدیک بود با آدم، ولی یک به اصطلاح کودک درون داشت. وقتی که آدم کودک درون خودش رو زنده نگه میداره، این کودک همیشه در حال جستجوه، هیچ وقت کافی نیست. مثل کودک که به دنیا میاد همیشه کنجکاو مسائل، نمیدونه و میخواد بدونه. آقای سمندریان وقتی این حس داشت به شاگرداش نزدیک میشد، چون شاگرداش هم میخواستن بدونن، آقای سمندریان هم میخواست از شاگردها بدونه. آقای سمندریان تحمیل نمیکرد مسائل خودش رو، تحمیل نمیکرد نظریات خودش رو، یک چارچوب فکری که داشت به شاگردش منتقل نمیکرد، تو که حتما باید اینطوری پرورش پیدا بکنی. سعی میکرد مثلا اون شاگرد خودش رو کشف کنه، این شاگرد چه خصوصیاتی داره این آدم، و از هم خصوصیات اون میگرفت و اونو پرورش میداد.
سوسن تسلیمی بازیگر سرشناس تئاتر و سینما به پرسش‌های بابک غفوری‌آذر از رادیو فردا پاسخ می‌داد در مورد حمید سمندریان، از کارگردانان معتبر تئاتر ایران که بامداد روز پنجشنبه دیروز در تهران درگذشت.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روز و روزگار هممون خوش و خرم. شنونده پارانویا هستین به بلاگ رادیویی من توماج تاهباز از رادیو فردا. دعوتتون میکنم همچنان میزبان رادیو فردا باشین تو دقایق آینده واسه گپ یا موزیکی و البته تو ساعتهای پیش رو با برنامه‌های مختلف رادیو. شنیدین لابد بارها و بارها میگن آب و هوا چطوره؟ حالا این رو تو زبان فارسی در مورد موارد خیلی مختلفی این روزا استفاده میکنیم، ولی اصل قضیه همون آب و هوا چطوره بوده، یعنی آب و هوا دقیقا به همین معنی. منتها ظاهراً بس که هم هوا آلوده بوده هم ملت نگران سالم بودن آب آشامیدنیشون بودن، حالا دیگه آب و هوا رو برای انواع و اقسام چیزهای مختلف استفاده میکنیم. مثلا اگه تو همین روزا از یه شهروند تهرانی بپرسین آب و هوا چطوره و دقیقاً منظورتون رو توضیح بدین که آب و هوا چطوره، میگه والا هوا که از مرز هشدار گذشته، آبم که بوی وایتکس میده. خب هوا که طبق معمول با این همه ماشین و این وضعیت قرار گرفتن این ابرشهر تهران، ظاهراً کسی کاریش هم نمیتونه بکنه. آخه اصلا اولش باید از خیر استفاده از اتومبیل شخصی گذشت که اونم به این راحتی‌ها ظاهراً نیست. آب رو هم که این روزا مسئولای شهری میگن بوی وایتکس نیست، بوی آب ژاوله که اخیراً به جای کلور برای تصفیه آب از اون استفاده میشه. به هر حال برای ملت که فرقی نمیکنه. اگه از کسی تو تهران این روزا پرسیدین آب و هوا چطوره، گفت نمیشه نفس کشید، نمیشه راحت آب خورد، تعجب نکنین. تو این جمله هیچ ایهام و اشاره پنهان و معجزه زبانی وجود نداره. کلن منظور همونه که هست. هوای آلوده به مرز هشدار رسیده و ملت نگران که تو آب وایتکس میریزن. روز تر و تمیزی برای همه آرزو میکنم. میدونم سخته، ولی بلکه شد. از ملودی گاردا، لیزه توا، ستاره ها. لیزه توا، لیزه توا، لیزه توا، دید ما توا بکواشی و خگر. لیزه توا، لیزه توا، Les étoiles, dites-moi étoiles qui vous regardera. Volato, lato, 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 lato. Volato, lato, 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 lato. Les étoiles, les étoiles. Si seulement je savais, dites-moi étoiles de qui obtenez-vous la lumière. Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux, dites-moi étoiles qui vous donnera l'amour. Volato, lado, rado, lado.
وقت خداحافظی است. مهرداد میردامادی سردبیر، علیرضا کرمانی مسئول خبر، علی شیبانی کارگردان فنی بود و من الهه روانشاد میزبانی شما را عهده‌دار بودم. با هزار امید و آرزو این صبحانه با خبر را به پایان میبریم. هزار آرزو برای اینکه روز تعطیلی سرشار از امید و شادی در انتظارتون باشه و هزار امید برای اینکه صبحانه با خبر امروز مورد قبولتون افتاده باشه. اگر امروز رو در دشت و کوه و صحرا میگذرونید، مواظب طبیعت زیبا این موهبت الهی باشید. همگی شما عزیزان را به خدای بزرگ میسپاریم.